واقعا سخته. دقیقا طبق فرمایش شما الان دیگه مردم نمیرن با هم بجنگن، الان میان با افکار با هم دیگه میجنگن و یه جوری جنگ خیلی آرومتر و سردتری هستش. اینه که در کنار اینکه بیایم مدیریت ذهن داشته باشیم، سعی کنیم آگاهی فردی آگاهی اجتماعیمون رو بالاتر ببریم، خیلی هم مراقب باشیم تو استفاده از این شبکه ها و سیستم ها. در کنار این، برای کشورهای مثل ما یا خیلی از کشورهایی که الان دارن تو زمینه هوش مصنوعی فعالیت میکنن، اگر یه سیستمی باشه که وقتی فرضاً من دارم از شبکه اجتماعی خودم استفاده میکنم، بیاد به من هشدار بده، بگه شما داری مهندسی ذهن میشی، چون ذهن انسان به خاطر محدودیت هایی که در پردازش داره خودمون متوجه نمیشیم که داریم درگیر این برنامه و این داستان میشیم. ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم، اگر هوش مصنوعی بیاد در مقابل هوش مصنوعی بیسته، میتونیم به عنوان افزونه ما اینو اضافه کنیم و خیلی به نظر من چیز جذاب و جالبیه که بیایم تو کشور خودمون حتی اینو مطرح کنیم، یه افزونه ای که به ما هشدار بده. و در کنار این، قطعا طبق فرمایشات آقای دکتر، سطح آگاهی خودمون رو هم بالا ببریم، میتونه کمک بسزایی داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر سهیلی زاده، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. من ممنونم از شما و خانم مهندس. یه در خاطر من از تایید فرمایشات خانم مهندس، یه دو تا فیلم من باز بهتون معرفی بکنم که بعد دوستان ببینن. یه فیلمی هست به نام Great Hack که یه فیلم تقریبا مستنده، اینه که بهتون میگم تو فیلمو هم هست، یه به نام Great Hack که راجع به این هستش که آقای ترامپ برای اینکه در انتخابات پیروز بشه، در واقع اطلاعات رو از فیسبوک میخریده و بعد با یه تیمی که کارشون این بوده که میمدن این اطلاعات رو تحلیل میکردن، اطلاعات خاصی به طور کاملا لوکالایز، یعنی مثلا تو هر شهر میمده، حتی محله به محله، محتواهای متفاوتی بر مبنای دیتایی که از فیسبوک خریده بوده تولید میکرده و در نتیجه تونسته در واقع آرای خودش رو ببره بالا و در انتخابات پیروز بشه. خیلی تیم جالبی پیشان میتونم حتما دوستان.
یکی از اون اتهام هایی که حالا از 2016 به فیسبوک وارد بود، همین بله. نقشش در مهندس کردن انتخابات 2016 ایالات متحده
بله. دقیقا این فیلم راجع به همین
پیروزی دونالد ترامپ بود.
دقیقا همینطوره.
دقیقا
فیلم دوم هم که باز بیشتر برمیگرده به همین توضیح مهندس دادن، فیلمی هست به نام سوشال دیلما که اینم باز دوباره توی سینما فکر میکنم باشه. اینم من پیشنهاد میکنم دوستانی که به این مباحث علاقه دارن حتما ببینن، چون مباحثی که همین الان داره اتفاق میفته، همون کارو که همین الان دارن با ذهن افراد انجام میدن. من خودم تشکر میکنم از شما.
خیلی ممنونم.
امیدوارم که همه دوستان شب عالی داشته باشید.
متشکرم و سپاسگزارم.
با امید بیداری بشر
انشالله. سپاسگزارم، شب عالی بخیر باشه. ممنونم خانم مهندس عسکری، از شما هم سپاسگزارم. نفسی تازه میکنیم و در یک ساعت دوم برنامه کنار شما خواهیم بود.
خواهش میکنم، متشکرم از شما.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی تا سرگرم تاریخی شد، هر نیشم مزار خیش شد، هر نیشم مزار خیش شد.
دعویه بی معنیت را سوختم،
زن که می گفتی نیم با صد مو، زن که می گفتی نیم با صد مو، همچنان در بند خود بودی که بود، همچنان در بند خود بودی که بود بود. مرد را درد اگر باشد خوش است، درد بی دردی درد بی دردی علاجش آتش است، آتش است. سوخت چون عشقی که بر جانی یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی خیلی شعله تا سرگرم کار خیم شد، هر نیشم مزار خیم شد، هر نیشم مزار خیم شد. نی با آتش کین آشوب مرد تو رازی سوختن مطلوب چیست، گفت آتش بی زمان نفروختم، گفت آتش بی سبب نفروختم، گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم. زن که می گفتی نیم با صد نمود، زن که می گفتی نیم با صد نمود، همچنان در بند خود بودی که بود، همچنان در بند خود بودی که بود، که بود. مرد را درد اگر باشد خوش است، درد بی دردی را آتش است، درد بی دردی علاجش آتش است. استادجل سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد.
شب بر همه شما خوش شنوندگان محترم ارجمند. 23 و 23 دقیقه ایران تهران جام جم رادیو گفتگو پی میگیریم خیابان فرصت رو. ما امشب با شما در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم، تهدید بودنش یا فرصت بودنش، و اینکه چه اتفاقهایی توی این حوزه داره میفته، چگونه باید پیش بره و چه شرایطی رو باید پشت سر بگذاریم. لطفاً تا ساعت 12 شب ما رو همراهی بفرمایید. ما توی برنامه امشب داریم با شما در مورد این موضوع صحبت میکنیم و سرکار خانم مهندس عسکری مهمان من هستند. خانم عسکری بگذارید که بحث رو پیش ببریم. الان وقتی نگاه میکنیم توی حوزه های مختلف از پزشکی تا ورزش میبینیم که هوش مصنوعی داره در واقع ترکتازی میکنه و اتفاقهای مختلفی رو شکل داده. اگر بخوایم مصداقی صحبت بکنیم به چه نتیجه هایی میتونیم برسیم؟
در حال حاضر هوش مصنوعی تو علوم مهندسی وارد شده و استفاده هم میشه، به نحوی که ما دیگه الان علوم مهندسی رو نمیتونیم فارغ از مقوله هوش مصنوعی بدونیم و در نظر بگیریم. یکی دیگه از حوزه هایی که هوش مصنوعی وارد شده و خیلی قوی بوده و واقعا به بشریت کمک کرده، جزو نکات بهینه‌ای هستش که هوش مصنوعی رو میتونیم درش مثال بزنیم، پزشکی و به خصوص داروسازیه. به نحوی که الان تشخیص و یا ارائه راهکارهای درمان با دقت بسیار بالاتر و در سرعت و شتاب بیشتری داره در کنار هوش مصنوعی اتفاق میفته. این مقوله‌ایه که جا داره در کشور ما هم بهش خیلی بررسی بشه، چون میتونه در کیفیت زندگی انسان‌ها متصور باشه. علاوه بر این، حوزه‌هایی مثل ادبیات، علوم سیاسی، حقوق و یا سایر علومی که به علوم اجتماعی میشه نسبتشون داد هم دارن از حوزه هوش مصنوعی استفاده میکنن. جالب اینه که بهتون بگم در سال 2016 در قالب یک کار تحقیقاتی دادگاه حقوق بشر پرونده های مهم رو استخراج کرد و داد به یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی و ازش خواست با توجه به یادگیری که داره خودش انجام میده روی اون پرونده ها تصمیم گیری کنه. و واقعا جالب تر این که 70-80% قضاوت هایی که انجام شد روی اون پرونده ها در سطحی بود که قضاتی که با سابقه کار بالا و تجربه بالا داشتن و نظر می دادن برابری می کرد و گاهن حتی بهتر بود، چون همونطور که در ساعت قبل اشاره کردیم هوش مصنوعی مثل یک ابر کامپیوتره که می تونه داده های بسیار زیاد رو همزمان پردازش کنه با دقت بالاتر. اینا حوزه هایی هست که کاملا هوش مصنوعی میتونه بهش وارد بشه و بسیار عالیه ما بیایم سرمایه گذاری کنیم در کشور خودمون و از این استفاده کنیم. حوزه ادبیات و هنر خیلی میتونه تأثیر بپذیره از مقوله هوش مصنوعی. هوش مصنوعی میتونیم بگیم که در قالب دو تا رویکرد داره حرکت میکنه، یکی تشخیص و انتخاب و درک و تحلیل اطلاعات هست، یکی ابداع هست. بحث ابداع توی حوزه هوش مصنوعی در حوزه مهندسی و پزشکی و داروسازی خیلی در حال رشد و فعالیت هست، ولی اون بحث تشخیص و دستبندی کردن تو علوم انسانی و علوم اجتماعی میتونه کار کنه و واقعا میتونه نقش آفرینی بسزایی داشته باشه در سالهای آینده.
آقای اشکان مهین فلاح به ما ملحق شدند روی خط تلفن. دیگر مهمان برنامه امشب من هستند مدیر محترم انجمن استارتاپ های ایران، آقای مهین فلاح. سلام، شب عالی بخیر.
سلام خدمت شما مدیر محترم،
کارشناس
برنامه آقای شریفی عزیز و شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای مهین فلاح. توی حوزه هوش مصنوعی الان وضعیت استارتاپ های ما چگونه است؟
من ابتدا در مورد صحبت هایی که تو ساعت اول برنامه شد یه نکته رو عرض کنم، بعد بریم سراغ استارتاپ ها.
حتما.
که بیشتر بحث بر معایب هوش مصنوعی بود که خب اون جای خود داره و من فکر میکنم یه
معایب نیست، ما نگاهمون نگاه آسیب شناسانه بود.
بله درسته،
این که ممکنه چه تهدیدهایی وجود داشته باشه.
یعنی
وقتی شما میگین معایب، انگار که مثلا من مجری که اینجا نشستم چه میدونم مثلا زاویه دارم باهاش، بدم میاد، مشکل دارم باهاش، ولی اصلا اینجوری نیست. این یک نگاه آسیب شناسانه است فقط ماجرا.
بله کاملا درسته، منم منتقد این بحث نیستم، اما من میخوام فقط به مزایا بپردازم و این به این معنی نیست که صرفا داریم تایید میکنیم این مزایا رو و از اون معایب چشم پوشی میکنیم. در حوزه استارتاپ ها هوش مصنوعی الان تو کشور ما بیشتر توی تاکسی های اینترنتی و در واقع تست های ژنتیک و امور پزشکی فعال هستش، یعنی استارتاپ هایی که دارن کار میکنن تو این حوزه ها هستن. یه سری استارتاپ ها تو حوزه گیاهان دارویی و در واقع کلی حوزه‌های گیاهی دارن فعالیت میکنن، بیشتر تو بحث آبیاری اونها و هنوز وارد حالا بحث پرورش اونها نشدیم. استارتاپ